ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر افزایش امراض تنفسی در نتیجه آلودگی هوا، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید آلودگی هوا باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان کابل دچار بیماری های تنفسی شوند. در نتیجه 3 رویداد جداگانه در ولایت پروان 3 تن کشته شدند. مطبوعات چین می گوید یک دانشمند این کشور با 2 معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید آلودگی هوا باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان کابل دچار بیماری های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان معین این وزارت دیروز در کابل گفت در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری ها وفات کردند. به گفته آقای پیکان در این مدت بیش از 8800 تن بعد از مبتلا شدن به امراض ترق تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. باشندگان کابل از سالها به این سو از آلودگی هوا شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در نتیجه 2 رویداد جداگانه در ولایت پروان 3 تن کشته شدند. مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیتی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت صبح امروز در قریه 14 ولسوالی سیاهگرد بین آمر ستار و سارنوال دادالله 2 قمندان محلی درگیری مسلحانه رخ داده است که در نتیجه آن 2 تن از طرفداران سارنوال دادالله کشته شدند. آقای ولیزاده انگیزه این برخورد را خصومت‌های شخصی عنوان کرده است. در یک رویداد دیگر در پروان یک پسر نوجوان 17 ساله به ضرب چاقو در از این ولایت به قتل رسیده است. همچنان یک کارمند قمندانی امنیه ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قمندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت عبدالمعشوق کارمند بخش مالی قمندانی امنیه کاپیسا شب گذشته در دامنه ولسوالی جبل سراج ولایت پروان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. برای بیش از 800 بیجا شده در ولایت غور کمک های زمستانی توزیع خواهد شد. عبدالرؤوف غفوری آمر اداره امور مهاجرین ولایت غور به رادیو آزادی گفت این کمک ها در 2 مرحله برای 862 بیجا شده داخلی توزیع می شود. به گفته آقای غفوری برای هر بیجا شده به طور مجموعی مبلغ 15720 افغانی و توسط مؤسسه افغانید ولایت غور توزیع خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه و اوکراین یک توافق 5 ساله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا را امضا کردند. این توافق 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد. شرکت دولتی گازپروم روسیه با نشر یک اعلامیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق شبکه‌های اجتماعی این خبر را تایید کردند. قرار بود توافق قبلی بین این 2 کشور امروز به پایان برسد. اگر این توافق تمدید نمی‌شد، انتقال گاز روسیه در زمستان سال جاری به اروپای غربی با مشکلات روبرو می‌شد. روسیه پایپلاین گاز این کشور با اوکراین را در سال‌های 2006 و 2009 میلادی 2 بار مسدود ساخته بود که در نتیجه منازل و تجارتخانه‌ها در اوکراین و کشورهای غربی در سردی زمستان از گاز طبیعی محروم شده بودند. مقامات روسیه می گویند دو فرد مظنون به طرح حملات تروریستی در شب سال نو در شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند. به گفته مقامات این پلان به همکاری اداره استخبارات آمریکا خنسا شده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه روز یکشنبه گفت این دو تن بر اساس معلومات همکاران آمریکایی روز جمعه دستگیر شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری تاس روسیه، آمریکا در ماه اکتبر سال 2017 میلادی نیز اطلاعات در مورد یک پلان حملات تروریستی را با روسیه شریک ساخته بود. و خبر آخر این که مطبوعات چین گزارش دادند که یک دانشمند این کشور با دو معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند. بر اساس گزارش روز یکشنبه آژانس خبری سینهوا، ای جیانکوی با دو دستیارش دستگیر شدند. دانشمند چینایی هی جیانکوی در سال گذشته ادعا کرده بود که نخستین کودکان تصحیح شده را در جهان خلق کرده است. با گفته آژانس خبری سینها، هی جیانکوی به 3 سال حبس و جریمه معادل 430,000 دلار آمریکایی محکوم شده است. مقامات چین قبلا به توقف تحقیقات و آزمایشات وی دستور داده بودند. دانشمند چینایی هی جیانکوی در ماه نوامبر سال 2018 میلادی با اعلام این که در نتیجه آزمایشات وی دو دختر دوگانگی متولد شدند که بر اساس ادعای وی در برابر بیماری HIV مقاومن جهان را دچار حراس ساخته تکان داده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: مشکل آلودگی هوای کابل و نگرانی ها در مورد افزایش امراض تنفسی. یک مقام وزارت صحت می گوید
مشکلات امراضی که ما پیش بینی می کنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد.
صحبت با یک مقام وزارت داخل افغانستان در این مورد:
ما برای مالکین شهرک‌های دهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سبنای عرصی، فابریکای تولیدی در سخت غیر میاری استفاده میکنه که باید تالیفی در کردن هوا میشه. ما برای دینا توسعه ها و رهنمودای های خود را دادیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، هشدار عراق به ایالات متحده آمریکا. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نگاه به حوادث امنیتی یک سال گذشته میلادی در افغانستان. و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 10 تن جان باختند. مسئولان این وزارت با نگرانی از این وضعیت میگویند که در یک هفته گذشته 8800 تن دیگر به دلیل بیماری‌های ناشی از این آلودگی به شفاخانه‌های کابل مراجعه کردند. در همین حال، اداره ملی حفاظت از محیط زیست و وزارت امور داخله در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل از بستن مرکز گرمی 11 شهرک و هتل به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری خبر دادن. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان را نیز برانگیخته است. این وزارت می‌گوید اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، شمار بیماران تنفسی افزایش خواهد یافت. موسی زیور معین اداری وزارت صحت عامه به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد. فعلا دقیقاً ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
وزارت صحت عامه به روز دوشنبه نیز اعلام کرد که در نتیجه بیماری های تنفسی در یک هفته گذشته 17 تن در کابل جان باختند. فدا محمد پیکان معین اعضای خدمات صحی این وزارت گفت که در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید هوای شهر کابل نسبت به هر زمان دیگری بیشتر آلوده شده است. بر بنیاد معیارهای وضع شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ذرات مضر PM2.5 در مدت 24 ساعت نباید از مرز 75 درجه بگذرد، اما میزان این ذرات در شهر کابل به 97 تا 555 درجه رسیده است. مسئولان اداره میگویند که کمپین 15 روزه ای را که در هماهنگی با وزارت امور داخله و شهرولی کابل به منظور کنترل این وضعیت را اندازی کردند ادامه دارد که در جریان آن مواد سوخت شهرک ها، ساحات تجارتی، هتل ها و حمام ها بررسی می شود. عزت‌الله صدیقی معین تخنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروز به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته 11 شهرک و هتل های عروسی به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند.
اغه 28 موارد چې وخودش ول هغه فقط دغه
28 موردی که گزارش شده هیئت نظارتی ماشناسایی کردند. برای فعلا روی 11 مورد یان اقدام شده، شاید موارد دیگری هم باشد. عملیات ما ادامه دارد، شاید در آینده افزایش یابد. این اداره شهرولی کابل و وزارت امور داخله به برخی شهرک ها، هتل ها و حمام ها دستور دادند که به جای استفاده از مواد سوخت غیر معیاری از گاز و تل استفاده کنند. علت آلودگی هوای کابل بیشتر استفاده از زغال سنگ، پلاستیک و تایرهای موتر آنمان شده است. با گفته مسئولان این اداره ها گشت و گذار صدها هزار موتر، کمبود ساحات سد و جاده های اسفالت نشده و ساخت روزافزون بلند منزل های غیر معیاری و خلاف پلان شهری نیز از عواملی هستند که سبب افزایش آلودگی هوای کابل شده اند. در مطلبی چاپ شده در نشریه دیپلمات در ماه نوامبر آمده بود که آلودگی هوا در کابل پایتخت افغانستان ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. در این مطلب به نقل از گروه پژوهشی حالت جهانی هوا یا State of Global Air گفته شده که شاید بیش از 26 هزار افغان در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در سال 2017 جان داده باشند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 17 تن جان دادند و 8800 تن دیگر در یک هفته به دلیل بیماری های ناشی از این آلودگی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل 28 شهرک، ساختمان تجارتی، هتل و حمام به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت اظهار داشت این روند در کابل همچنان ادامه دارد. حمید حکیمی گفتگوی را با خانم امینی انجام داده و در نخست از وی درباره اقدامات وزارت امور داخله پرسیده است.
ما به تاریخ 2 سال روان با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرولی کابل یک سری از اقدامات را به حکم جلالت ما رئیس جمهور کشور روی دست گرفتیم. کابل تبدیل به آلوده ترین شهر افغانستان و کشورهای منطقه می شود و دیگه بر ما قابل قبول نبود به عنوان یک افغان و یک انسانی که اینجا جان 5 تا 6 میلیون نفوسی که زندگی میکنه به خطر میفته. و ما برای مالکین شهرک های رهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سالن‌های عروسی، فابریک های تولیدی، رستوران ها و بالاخره هر آن مرکز تجارتی که کار میکنه و فعالیت میکنه و از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکنه که باعث آلوده کردن هوا میشه، ما برای اینا توصیه ها و راهنمایی های خود را دادیم با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست. ما برایشان این هم ابلاغ کردیم که ما نظر به قانون وقتی میخواهیم جزا را بالای کسی عملی بسازیم یا هم ما به این جدیت اقدام میکنیم که فعلا جدی بودیم، ما مجبور هستیم که بر شما اول اختاریه بدیم بعد ابلاغیه میدیم که مردم اول خبر باید باشن، اول ابلاغیه بعد اختاریه میدیم و بعد اگر نشود شما نظر به ماده 87 کور جزای افغانستان که عمدن و قصدا باعث آلوده کردن هوا میشین با شما برخورد قانونی صورت میگیره و شما محکوم به حبس متوسط میشین. حبس متوسط هم نظر به کور جزای افغانستان در ماده 101ش از 1 سال کمتر نیست و از 5 سال بیشتر نیست، شما محکوم خواهد شدین و ما فرصت را برای زینا دادیم. آخرین مهلت تعیین شده ما 8 جدی بود. وقتی 8 جدی همکاران ما از وزارت داخله به رهبری محیط برشد امور امنیتی، همکارای ما از اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل رفتن تا ببینن که کیها از این مواد استفاده نمیکنه، چون در طول روز ما نظارت و ارزیابی و تفتیش خود را داشته بودیم. ما مجبور شدیم که شهرک های رهایشی آریا را، شهرک رهایشی قباتاور را در ضمن تالار عروسی خلیج را و استقلال و ممتاز محل را کار و فعالیت از اینا را متوقف بسازیم و در کنار از این به اثر تفتیش و نظارتی که ما داشتیم 28 محل دیگه هم شناسایی شد که اینا از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکردن و باعث آلوده کردن هوا میشدن.
صحبت بود با مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، که در مورد اقدامات علیه منابع و شهرک‌های صحبت می‌کرد که از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم آرزو غیاثی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از ساخت نخستین فرم پرورش شتر مرغ در ولایت کندهار خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این فرم به کمک بخش خصوصی در کندهار ساخته شده است.
خوشبختانه یک فرم شتر مرغ که توسط یک از سرمایه‌گذارای ما در ولایت کندهار ساخته شده به بهره برداری سپرده شده. فرم شتر مرغ طی یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
آقای رستمی گفت که در این فرم صدها شتر مرغ پرورش داده شده و تا کنون نزدیک به 6000 شتر مرغ این فرم به فروش رسیده و کندهار، کابل، هرات بازارهای پرفروش شتر مرغ در کشور به حساب می آیند. سخنگوی وزارت زراعت افزود که این دومین فرم پرورش شتر مرغ در کشور است. نخستین فرم پرورش شتر مرغ در ولایت غربی هرات ساخته شده بود. به گفته آقای رستمی شتر مرغ ها بیش از 100 کیلوگرم وزن دارند و گوشت آنها کمیاب است. و افزود که گوشت شترمرغ ارزش بالای اقتصادی دارد و فروشندگان آن درآمد خوبی خواهند داشت. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنین گفت که شترمرغ میتواند جایگزین خوبی برای گاو و گوسفند باشد. آقای رستمی افزود که پرورش شترمرغ از نظر اقتصادی کم مصرف، اما قیمت گوشت آن در مقایسه با گاو و گوسفند بلندتر است. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان از آغاز روند استملاک زمین‌های مسیر پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان به شبه قاره هند از مسیر افغانستان موسم به تاپی خبر می‌دهد. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که بیش از 12 کیلومتر مسیر پروژه ساخت لوله گاز تاپی از نظر فنی بررسی، تصفیه و تثبیت حق مالکیت شده است. او افزود که به زودی کار تثبیت حق مالکیت زمین‌های مسیر این پروژه در ولایت هرات تکمیل و این روند در ولایت های فرا، کندهار، هلمند و نیمروز آغاز خواهد شد. تاپی پروژه مشترک اقتصادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است و این پروژه برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اجرا می شود. حدود یک سال از افتتاح این پروژه در افغانستان می‌گذرد. مقام های حکومت این کشور میگویند با ساخت این لوله انتقال گاز سالانه حدود 400 میلیون دلار نصیب افغانستان خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بعد از حمله مرگبار آمریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت بغداد از خطرات در رابط این کشور با ایالات متحده هشدار داد. منابع ایالات متحده میگویند جناح‌های مسلح طرفدار ایران مانند کتایب حزب الله در عراق تهدیدهای بزرگتر نسبت به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ایجاد میکنند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو است. مقیم جان، حکومت عراق به چه ارتباط این هشدار به آمریکا داده و چه جزئیات درباره از این هشدار وجود داره؟
بله، مثل که شما گفتین که حکومت عراق هشدار داده در این رابطه که امکان داره روابط عراق و ایالات متحده به خاطر همین چنین عملاتی که صورت گرفته تیره تر شوه و به خرابی بگرایه. بغداد همچنان گفته که سفیر ایالات متحده در عراق را احضار خواهد کرد تا در این مورد پاسخ بگویند. اما واشنگتن مقام های عراق را متهم کردند که آنها نتونستند از منافع امریکا در آنجا محافظت کنند که اینا دست به چنین حملات زدند. در حملات یکشنبه شب تیاره های امریکایی بر مواضع گروه کتایب حزب الله 25 جنگجوی این گروه کشته و 51 تن دیگر آنها زخمی شدند. این حکومت عراق این حملات را محکوم کرده و هشدار داده است که این چنین اقدامات امکان داره بالای روابط دو کشور تاثیر بگذاره.
شما پیشتر به حملات هوایی امریکا بر مواضع گروه های طرفدار ایران در عراق یاد کردید. این حملات چی تاثیر به خود عراق داره؟
این تاثیرش بیشتر ایست که امو اس خواستن خروج نیروهای امریکایی از عراق دوباره احیا میکنه. حملات اکشن بشب تقاضای برخواره از عراق برای ترک نیروهای ایالات متحده از این کشور یا خواهد کرد. گروه کتایب حزب الله در عراق تقاضا کرده که امریکایی‌ها باید از این کشور خارج شوند. تقاضای حزب الله عراق خواست گروه های دیگر طرفدار ایران به نام بدر و اصحاب اهل الحق را هم انعکاس می دهد. گروه اصحاب الحق می گوید حضور نظامیان امریکا برای حکومت عراق به مثابه یک بار بوده و یک منبع تهدید علیه نیروهای این کشور به حساب می رود.
خب ایران و کشورهای دیگر منطقه در ارتباط به حملات امریکا چی گفتند؟
بله، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایالات متحده با انجام این حملات حمایت خود را از تروریسم و نادیده گرفتن استقلال و حاکمیت کشورها انعکاس داده و همچنان روسیه خواستار خویشتنداری در این رابطه شده و گفته که تبادله حملات در عراق غیر قابل قبول است.
تشکر مقیم نائب، گزارش را شنیدید در مورد این که بعد از حمله مرگبار امریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت بغداد از خطرات در رابط این کشور با ایالات متحده هشدار داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو غیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود به این موضوع اشاره کرده که گروه طالبان در مذاکرات صلح به عوض برقراری آتش بس با دولت افغانستان بر زمینه سازی برای امضای توافقنامه صلح با امریکا تمرکز دارد. روزنامه افزوده که برای ایجاد فضای مناسب برای امضای چنین توافقنامه یک فرصت 7 روزه تعیین شده است. به نوشته روزنامه اگر در این 7 روز انفجاری رخ می‌دهد، این رویداد نقض آتش بس تلقی نمی‌شود، بلکه هر دو طرف آن را بررسی خواهند کرد. دنیا افزوده که موضع امریکا در این زمینه هنوز روشن نیست. سرمقاله نویس دنیا به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که این گروه تصمیم برای برقراری آتش بس ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله با عنوان طالبان به بهانه صلح زندانیانشان را آزاد میکند به این باور است که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مشخص شده که گروه طالبان صلاحیت توافق بر آتش بس و تصمیم گیری قاطع در مورد رسیدن به توافق صلح ندارد. روزنامه افزوده که این گروه به همین دلیل در مذاکراتی که تا حال با امریکا داشته بیشتر بر آزادی زندانیان خود تاکید کرده است. به نوشته سرخط یکی از نمایندگان گروه طالبان گفته که این گروه فهرست نزدیک به 5000 زندانی خود را به مقام‌های آمریکایی ارائه کرده و آزادی آنها را به عنوان یکی از شروط امضای توافقنامه صلح مطرح کرده است. سرمقاله نویس سرخط افزوده که اگر روند گفتگوهای صلح بین گروه طالبان و آمریکا به همین صورت ادامه یابد، این روند به زیان حکومت افغانستان خواهد بود. نویسنده اما توضیح بیشتر در این مورد ارائه نکرده است.
سال 2019 میلادی از خونین ترین سالها برای افغانستان بود. در این سال نزدیک به 2000 غیر نظامی در نتیجه حمله های مسلحانه، انتحاری و انفجار ماین جان دادند. اما نهادهای امنیتی این سال را یک سال پر از دستاورد برای خود می خوانند. نصرت پارسا در این گزارش نگاه کوتاه انداخته به برخی رویدادهای مهم این سال.
آن سعید است پدر خود بود محمد و محمد.
حمله 19 همه ماه اگست بر یک جشن عروسی در غرب کابل از خونین ترین حمله های سال 2019 در افغانستان بود. حمله ای که نزدیک به 70 کشته و چیز کم 200 زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. پس از آن در 18 اکتبر انفجار در یک مسجد در روستای جودره در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار جان 70 غیر نظامی را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. هرچند هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت، اما نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نوشت که بر اساس اطلاعات او انفجار در مسجد جودره در ولسوالی دهبالا در ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. حملات از این دست تنها به این دو حمله خلاصه نمی شوند. وزارت داخل افغانستان می گوید که در جریان سال 2019 میلادی 59 حمله انتحاری در کابل و ولایت های افغانستان انجام شده است. بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی داده است، نیروهای امنیتی 31 حمله انتحاری دیگر را پیش از وقوع جلوگیری کردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حمله های تروریستی از جمله انتحاری و انفجار ماین عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال 2019 بوده است. او شمار کشته شده های غیر نظامی در این سال را نزدیک به 2000 تن می خواند.
تلفات افراد ملکی ناشی از ماین، انتحاری و حملات حراس افغانی در همین سال 1874 نفر است. 4521 نفر از افراد ملکی دیگر در اثر ماین، حملات انتحاری و حملات ترسی دیگه زخم برداشتند.
آمار دقیق درباره تلفات غیر نظامیان در جریان سال 2019 ارائه نشده است. پیش از این در 17 دسامبر تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش خود در نشست شورای امنیت این سازمان گفت از 9 ماه آگوست تا 7 ماه نوامبر امسال بیش از 6654 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که 13% افزایش را نسبت به سال پار نشان می‌دهد. به گفته یاماموتو بیشتر این رویدادها در جنوب شرق و جنوب شرق رخ داده، هلمند، کندهار و ننگرهار میدان داغ این رویدادها بودند. او همچنان گفت تلفات غیر نظامی در ربع سوم امسال در طول 10 سال گذشته مرگبارترین بوده است. پیشتر از آن که میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اکتبر اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر از اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. درباره تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان سال 2019 گزارش در دست نیست. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان از ارائه ارقام در این باره خودداری می‌کنند. اما در مورد شمار کشته شده‌های جنگجویان مخالف دولت، وزارت داخله به رادیو آزادی می‌گوید در جریان امسال بیش از 8500 جنگجوی گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله را رد می‌کند، اما می‌گوید که به‌زودی ارقام تلفات طالبان و نیروهای دولتی را منتشر خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 در هر 24 ساعت 10 تا 20 عملیات هوایی نیروهای خاص و قطعات زمینی در برابر جنگجویان مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. به گفته فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت، در این عملیات ها بیشتر والی ها و ولسوالان نامنهاد طالبان و نیز فرماندهان قطعات سرخشان هدف قرار گرفتند.
ما مطلق قضاوت دفاعی بیرون شدیم، در حالت تهاجمی قرار گرفتیم و میزان حمله های ما، حمله های شبانه، عملیات های خاص، عملیات های تهاجمی در مقایسه با هر زمان دیگر علی طالبان افزایش پیدا کرد. به اندازه فشارها بالای طالبان افزایش پیدا کرد که طالبان توان اندازی عملیات های تهاجمی شان در سال 2019 از دست دادن. فعلا طالبان در یک موقعیت قرار ندارن که مثل 2 سال پیش 3 سال پیش بالای شهر کندز حمله کردن، بار دیگه بتوانند توانایی داشته باشند بالای شهر کندز یا شهرهای دیگه حمله بکنند.
وزارت دفاع در حال این اظهارات را مطرح میکند که طالبان در جریان سال 2019 بالای شهرهای پلخمری، کندز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد مسلح این گروه تا دروازه های برخی از این شهرها نزدیک شدند. با گفته فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع، در جریان این سال 21 ولسوالی از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است. با گفته او اداره ولسوالی های دهنی غوری در بغلان، مارجه در هلمند، وردو، جیومگان و کران و منجان در بدخشان، دهیک، خواجه عمری و جغتو در غزنی، در قد، ینگی قلعه، خواجهغار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب در اختیار دولت قرار گرفته است. شمار از این ولسوالی ها سالها به این سو در تصرف طالبان بودند. بر اساس اطلاعات وزارت دفاع، در جریان سال 2019 در 10 ولایت نیروهای دولتی مصروف جنگ با گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان بودند. وزارت دفاع میگوید که در جریان امسال نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند 43 زندان طالبان را از بین ببرند که از این زندان به گفته معاون سخنگوی این وزارت بیش از 200 سرباز نیروهای دولتی آزاد شدند. ایجاد اردوی منطقوی از موارد دیگری است که به گفته وزارت دفاع یکی از دستاوردهای سال 2019 دانسته می شود. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بیش از 6000 تن به اردوی منطقوی جذب شدند که در حال حاضر در برخی مناطق افغانستان جابجا شدند. با این همه چالش ها و دستاوردها که نهادهای امنیتی در سال 2019 عنوان می کنند، ایالات متحده آمریکا و طالبان تلاش دارند تا درباره صلح افغانستان به یک توافق دست یابند. انتظارها این است که پس از این توافق احتمالی گفتگوهای میان افغان ها آغاز شود. حالا چشم ها به سال 2020 دوخته شدند که آیا در این سال امیدهای سال به واقعیت می پیوندد یا اینکه جنگ همچنان دوام خواهد کرد.
نیست که آرام می شود، دولت آرام می کنه دیگه کار ما نداره.
گزارش بود در مورد وقایع امنیتی در سال 2019 میلادی. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آلودگی هوا باعث آن شده است تا شمار زیادی از باشندگان شهر کابل دچار بیماری های طرق تنفسی شوند. در نتیجه برخورد بین دو قمندان محلی در ولایت پروان دو تن کشته شدند. یک کارمند قمندانی امنیه ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت پروان کشته شد. برای بیش از 800 بیجا شده در ولایت غور کمک های زمستانی توزیع خواهد شد. روسیه و اوکراین یک توافق 5 ساله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا را با هم امضا کردند. این توافق 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد. مقامات روسیه میگویند دو فرد مظنون به طرح حملات تروریستی در شب سال نو در شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند. و مطبوعات چین گزارش می‌دهد که یک دانشمند این کشور با دو معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند.
آرش همایون بود با سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاص. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روز یک شنبه از ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روز سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در عدالت و فساد سر در مبارزه خبرونی در دیونی موضوع در افغانستان پا ترافیک و ریاست او مدیریت که فساد ستونزو در دغو ارگان لاسترارونو او پاورانده شکایتونو تزنگری شفیده. در دغونی پا خبرونی که در افغانستان در ترافیک و مدیریت استازه خاقلی سید احمد خان او در ولسی جرگی در عرائزو او شکایتونو در اوریدو کمیسون غری حمید الله بیگ لموک سره دی تاسو هم زموک ملتیا وکړی. باید وویم چې زموک میلمانه تر اوسه سټډیو ته نه دی حاضر شوی، دوی په لاره کې بندي. خو ښاغلی سید احمد خان د کابل د ټرافیک مدیریت استازی لمک سره د ټلیفون په کرخه دی ترڅو دوی خبرونه کې حاضری کی او خبرونه تر رسیدي. آقای سید احمد خان به برنامه خوش آمدین. بارها خود ریاست ترافیک و یا هم در کل بخش مسئولیت پرسنل ترافیک مربوط در ابتدا مربوط وزارت داخله و بعدن هم مربوط وزارت مربوط مشاورالی کابل و همچنان فعلا هم به وزارت ترانسپورت انتقال یافته. بالاخره فعلا مسئولیت مربوط کدام ارگان میشه و شما تحت تسلط کدام ارگان هستین؟
با تشکر از شما عرض سلام دارم خدمت شنوندگان شما. در مورد سوالتان، قبلا ما تحت اثر یا تحت چتر وزارت محترم داخله وظایف خود پیش می بردیم. بنابر پیشنهاد شاروالی کابل یک بخش خدماتی ما صرف تحت اثر یا بگیم تحت چتر شاروالی کابل ارائه خدمات کردن که تا فعلا بخش خدماتی ما مربوط اونا است و بالاخره در پیشنهاد که از طریق وزارت محترم ترانسپورت و فرمان مقام محترم ریاست دولت شده، بخش ترافیک یا ارائه خدمات ترافیکی از طریق وزارت ترانسپورت باید صورت بگیره که ادغام از این طریق فرمان 116 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تکمیل شده و ما فعلا تحت اثر وزارت داخله هستیم، اما ادغامش هنوز تکمیل نشده. بعضی مسائل لوجستیکی بسیار سادهش یا مسائل تکنیکی بسیار ساده باقی مونده که ما او را شاید تکمیل شود و تحت چتر وزارت محترم ترانسپورت ما ارائه خدمات بکنیم.
تشکر آقای سید احمد. اما میخواستم در مورد ای که انتقال هدف از این انتقال یا ادغام پلیس ترافیک و هم ریاست ترافیک با در ابتدا بخش خدماتیش با شاروالی کابل و بعدن هم با وزارت محترم ترانسپورت چی بوده؟
خب پیشنهاد ارائه شده از طریق وزارت محترم ترانسپورت بوده و فرمان مقام عالی ریاست دولت در اینجا صراحت داره، بخاطر از این که همین مسائل ترانسپورتیشن تحت اثر یا تحت چتر وزارت محترم ترانسپورت پیشوند، اونا تای فرمان ایره ادغام از ایره خواسته بودن که مقام ریاست دولت، مقام عالی ریاست محترم دولت ایره منظور ساختن و ما فعلا بعض چالش ها و مشکلات قانونی، بعض مسائل قانونی ما مانده که اونا هم در حال حل شدن است و تحت چتر وزارت محترم ترانسپورت خدمت خود.
یک شنونده داریم که شما یک سوال داره، به اینا خوش آمدید میگیم، بفرمایید.
ورورا ما وقت در ترافیک و مسئول نده پختنه و کمپویشه منگه پا کابل خیر که گوه ترافیکی نظام جول نده که ترافیکی نظام چه شهرینه و بساحه که منگه دکان لرو وجه ترافیکی چه خپاینده نه ده وزارت دفاع است نه ده وزارت داخلی نو دیتا باید دی جل اغو فکر رو کسی دا چه خپاینده چه ده مگه دکاندارانو تم مزایمت که نور تم آتا ده غباز دریوالان چه مثالا کابل خار ده دیس ترانسپورتی چه مثال خلق و رسی یارا و رسی دلتا ساتونه ساتونه په دې افغانانو کې سوارلۍ ولاړې پوهې شوې او د موټر لپاره، خاص د موټر لپاره تر شپې تر اتو بجو پورې مې ولاړې. دا ترافیکان مزاحمت ورته کوي، سوارلۍ مه جګو پارچه کوي. نو د ما دا خواهش وشه ګیري وسي د ترافیکو رئیس یې که مثال هر څو کمره مېلمه کړې یو پوښتنه تر وشي چې دا چیک پاینونه یا په جای دي یا بې جایه دي. وجه چیک پاین ته یو شاینل کې چا لیدلی؟
ډېره زیاته
ما سره یو ثبوت ته عکس ته که غواړې مثالا چې زه تاسو ته عکس شیر کړم، د ما ایدي د رولا احمدي په نوم ده پوهې شې، زه تاسو ته د وینو عکسونه درښودای شم.
کور مودن موږ به ستاسو پوښتنه له ښاغلي سید احمد خان سره مطرح کړو. یو بل اوریدونکی هم دی چې دوی هم ستاسو له څخه پوښتنه لري. خبرونه ته خرغ لاس مهرباني وکړئ.
د ما پوښتنه ترافیکو له رئیس نه چې دغه ترافیکو ریاست کې سړی چې کاغذونه جوړوي دا غټ موبایل تاسو ولې نه ورسره پرېږدئ چې خلک هم عکسونه چې تاسو کار کوئ که نه کوئ؟ دا دې یو. او بل اطرافو نه چې خلک درځي تاسو ورته وایئ چې موږ ته د برق بیل راوړه چې کاغذ، نو اطراف چې سه برق نه وي تا ته زباغه دې بیا د برق بیل له کومه کې د اطراف خلک د ولایتو خلک، نو چې خپله پساته یې ولار جوړوئ چې خلک کابل کې یو نفر ته د برق والا ته پیسې ورکړي او تاسو ته بیل دار وړي. تاسو ولې د هغې منطقې ملک نه منطقې سپینګیري نه منه یې او دوه تذکیرې چې دار وړي،
نور یې چې ته ماجات نسته دغه دغه د ما نظر و نورم په مخه ښه
ډېره زیاته مننه کور موادن کر دو شنونده سوال داشتن مطمئنن که سوالش شما یادداشت کردین
برادری که از به خاطر موبایل از نظر امنیتی ما اجازه ندارن به هر ارگان امنیتی دیگه این که داخل میشن موبایل که با کمره مجهز باشه یا اسمارت موبایل داخل اجازه نمیتن که ما هم تابع قانون نظامی هستیم و ما نمیتونیم که اجازه بدیم یک نفر با موبایل کمردار داخل شود.
درست.
و در موضوع دیگه که چک پوینت گفتن چک پوینت ها را ما در داخل شهر به خاطر مطابق یک پلان ما در سبق از طریق امنیت پلان ما میرن ما از پلان مدرم و در ضمنش وقتی که پلان میره در طولای های مربوطه ما یا در امنیت محترم تنظیم مراقبت ما میرن ما مطابق از پلان یا اجراعات میکنن و در ضمنش این پلان ها کنترل اسناد است که ما در وقتهای مناسب که باعث بندش جریان ترافیک نشوه و ازدحام نشوه ما پلانای خود را تطبیق میکنیم و موضوع دیگه ای که برادر دیگه ما به خاطر بل برق چون مثلا شرایط امنیتی افغانستان ایجاب میکنه که ما تدابیر اضافی به خاطر پیدا کردن یک دریور یا وقتی که ارگانهای کشفی به ما یک مرجع از ما بخواه ما باید یک چی داشته باشیم یک ضمانت از جانب مالکین یا متصرفین اراده برای ما آورده میشه ما به خاطر صورت سل برس دوکانشان ما میگیریم زمینه اسناد میکنیم وقتی که ضرورت شد ما میتونیم که اون نفر را پیدا بکنیم و به مرجعی که خواسته باشه ما به او معرفی بکنیم انگام ضرورت است تدابیر وقایعی به خاطر جلوگیری از بعض مسائل امنیتی ایره ما مطرح ساختن و ما کار همیشه است طور نیست که کسی که بیایه بله برق نداشته باشه کدام مسئله پولی در میان باشه هیچ وقت نمیشه و نشده پول تاریخ ترافیک و او ضرورت هاییست که جامعه ما فعلا به اوی مسائل ضرورت داره و ما بخواهیم به خاطر همکاری با ارگان های کشفی وسایل تر وقتی که بخواهیم ما پیدا کرده یا برای ما آدرس میتیم اونا خودشان پیدا میکنن
درست.
مسائل امنیتی
به اون
خاطر ما
این
مسئله
را درست اما پرسش اینا ای است اولاً این که آیا امی در یک سرک بسیار کوتاه که مسافه بسیار کم داره ششف چک پوینت حضور ششف چک پوینت ایم جز پلان هست یکی موضوع دومی که بلبرق اینا میگن که ما از اطراف آمدیم از ولایات آمدیم در اونجا ما به اصطلاح هم برق نمیشناسیم اما شما از ما تقاضای بلبرق میکنین
حتما ما بلبرق نمیخواییم از اینا مسائل ضمانتی است وقتی که یک نفر در اطراف زندگی میکنن در ولایت زندگی میکنن او را باید از اون ولایت خود باید نمبر پلیت و اسناد خود از اون ولایت بگیره مثلا ولایت خوست میتونن به ترافیکش مراجعه بکنن و پلیت و جواسای خود از خود بگیره که ضرورت به کابل آمدن از اونا نباشه و ضرورت به این نشه که ما از پیش از اون ضمانتی که در کابل ما ضرورت داریم از او بگیره میتونن همی هموطنان ما که پیشنهاد یا انتخاب میکنن خودشان در ولایت خود برن از اون ولایتی که هستن در اون ولایت یا اسناد ترافیکی خود تعیین بکنن وقتی که موتر وارد نشن ما از پیش پرسان میکنیم برادر در کدام ولایت اسناد میخوای یا پلیت و جواسای کدام ولایت میخوای با نظر و پیشنهاد خود از اونها ما اما مکتوبش یا اسنادش به اون ولایتی که بخواین ما برشان اسناد میتیم بگه این انتقادشان فکر میکنم که شاید تمام به جای باشه
تشکر خغلی بک خی سید احمد خان در مورد پرسان کردم که هدفی که چرا پرسنل ترافیک ریاست یا مدیریت ترافیک از وزارت داخله بخش خدماتیش انتقال یافت به شورای کابل و هم مدغم شد با وزارت ترانسپورت در چی بوده اینا گفتن که یک فیصله صورت گرفته و بالای کار ما هیچ تأثیر نداشته و به شکل نرمال ما کار خود پیش میبریم ما واقعا فکر میکنین یک کار درست است که برخی ادارات مدغم شود با ادارات چون وزارت ترانسپورت و اونا از یک بخش انتقال پیدا بکنن به این بخش
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما از طریق شما به تمام ملت افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته البته شما میفهمی خو وظیفه ترافیک خیلی مشکل است که خصوصا در شهر کابل. اینجا میبینی که 6 میلیون نفوس در مرکز ولایت کابل زندگی میکنن. در بین 6 میلیون شاید 2 میلیون وسایل در شهر کابل گشت گذار بکنن. به حدی برتون بگم که تراکم وسایل زیاد شده که ما از ریاست ترافیک خواهشمند هستم در قسمت یک تعداد از وسایل هایی که این از نرمش بخی تیر شده، ما میخواهیم که اینا رو جمع آوری بکنن تا بتانن که شهر ما یک شهر پاک، شهر ما یک شهری که از محیط زیستش، از آب و هوای از این یک جلوگیری بکنن. در قسمت چک پوینت های ترافیکی ما هم گشت گذار میکنیم که امروز شما میبینید که روز یکشنبه است، روز محکلین وکلای پارلمان میباشه. ما در همه وزارت ها گشت گذار داریم تا که صدای همین محکلین ما را به گوش وزیر صاحبا برسانیم، احکامش را بگیریم و مشکلاتش رسیدگی شوند. شما در حقیقت بر شما بگیم که یک تعداد است، ما هم اگر متهم نمیکنم در این باره، همه وکی ترافیک های ما را ترافیک هایی هستند که در حقیقت ما یکمون افسوس میکشیم به حال اولمی ترافیک های ما که در چارایی ها استاد هستن از صبح تا خوبتن تا شام تا یک وقت شب، به خاطر که نظم نظام همی ترافیکی را اینا پیش ببرن و جلوگیری از تراکم بگیرن. تدابیر جدی باید در این زمینه گرفته شود که ما از رئیس صاحب ترافیک شناخت خوبی را دارم، از چکری صاحب که ما دو سه بار برشان شخص خودم مراجعه کردم، در این باره ما صحبت کردم، اونا هم یک تدابیر را گرفتن. میگیریم گفت که تا از این وسایط هایی که بزرگ هستن از اینا جلوگیری بکنیم. در قسمت ترافیکی که پیشتر گفتین افسوس میکشیم به این که ترافیک مربوط وزارت داخله بود، آمد به شاروالی کابل. شاروالی کابل خود نتانسته تا امروز جور بکنه. چی میشد که یک ریاستی که در حقیقت او با تمام جنجالایش، با تمام مشکلاتایی که دارن ترافیکی، این را برای چیز میکرد، رهبری میکرد. آلی از شاروالی هم تیر شدن رفتن به وزارت ترانسپورت. این بسار برای ما بیخی جای تعصب است، برای می دولت ما جای تعصب است.
چرا
نتونستن؟
چراش مشخص است؟
مشخصیش ما با وزیر صاحب داخله میره صحبت کردم یک روز که ما گفتم چرا از وزارت داخله، ما گفتم میره با وزارت ترانسپورت، اون جوابی نداشتن. در میگفت ما حتی وزیر داخله جواب نداشتن، گفت فرمان رئیس صاحب جمهور است، همین گفت باید وزارت ترانسپورت بره. ما به خاطر از این که باید اگر بگیم چیزی که از وزارت داخله قدر توانایی نداشتن ترافیک، ولی که وزارت ترانسپورت رفته اما داشتگی نداشتگی شما دست میاد فکر میکنم.
درست. اما آقای سید احمد خان گفت که تا فعلا کار ما به شکل عادی میگذره، هرچند کارهای ما باقی مانده، ما به شکل مکمل به وزارت ترانسپورت انتقال نیافتیم، اما مثل که تا فعلا در وقتی که بخش خدماتی ما مربوط شاروالی کابل میشد کار ما بسیار به شکل نرمال پیش رفته، مطمئن هستن و آرزو دارن که بعد از این هم وقتی به شکل مکمل انتقال پیدا بکنن به وزارت ترانسپورت، باز هم اینا کارشان به شکل نرمال پیش خواهد رفت و هیچ مشکل هم ایجاد نخواهد شد. پس در مشکل در کجا هست؟ چرا نباید انتقال میکرد و یک جای تعجب است؟
ما ایره گفتنیست که جنابشان پرمودن درست است که نرمال پیش میره. یه البته با مدیریت همون ترافیک سعی میکنه یه گم که همون مدیریت البته داشته که ایره نرمال پیش رفته. ما از موین صاحب مالی اداری وزارت داخله پرسان کردم اون روز، همین افسرهایی که قبلا بودن مربوط وزارت داخله آلی اونا را روان کرده، رئیس اسنادایش کل گپش تکمیل شده با وزارت ترانسپورت. شما ببینید که یک افسری که یک عمر است به ریاست ترافیک کابل یا آمریتای ترافیک 34 ولایت اونا کار میکنن، میرن از با اینقدر با جنجال و مشکلاتش پس میره انتقال پیدا میکنه با وزارت ترانسپورت یک افسر ما. به نظر ما این کار خوب نشد، به خاطر که یک تعداد مردم که بودن اسنادهایشان آلی با وزارت ترانسپورت انتقال پیدا میکنن، مثلا افسرهای ما که سربازهای ما در وزارت ترانسپورت انتقال پیدا میکنن، یک چالش کلان برای امی تا
تمام ریاست ترافیک است.
درست. یکی از انتقادات و شکایاتی که هماره به برنامه ما رسیده ای است که کمیشن کارا در ریاست ترافیک و در مدیریت ترافیک همیشه وجود داشته، اینا در تبانی با مسئولینی که در ریاست ترافیک و مدیریت ترافیک هستند این کار انجام میتن و هیچ کس جلوش نمیگیره و این خودش به شکل از اشکال پروسه را طویل و همچنان زمینه را برای فساد، برای رشوت، برای اختلاس، برای پول دادن و پول گرفتن فراهم ساخته.
ما به نام کمیشن کار در اداره خود هیچ کس را نداریم، نمیشناسیم، چون مسئله مربوط میشه به مالکین و متصرفین وسایط نقلیه که پیش ما راجستر هستند. اگر اونا خودشان بیاین مراجعه بکنن بسیار سهولت هست، یعنی کسی که مراجعه بکنه با استثنای بعضی مشکلات تکنیکی، مثلا موتر کدام مشکل داره، کدام گپ داره، تا او تصحیح نشوم اسنادش تجدید نمیشم، در طور مثال گفتم. اما دیگه هیچ نوع پروسه مشکل ما اداری نداریم. میتونه مراجعین محترم ما که اسناد خود بیاره در ظرف دو روز ما برشان تجدید میکنیم که کدام این سر و صدای بیرونی است. در داخل ما به نام کمیشن کار، به نام کسی که پروسه اداری یک جواز سیر پیش ببره، ما اتر نفر نمیشناسیم و نداریم.
درست. ما موارد مستند داریم که با شما شریک خواهیم ساخت، از حتی از دو روز گذشته در موارد کمیشن کارا و عقض پول و موضوعات دیگر. اما پیش از او یک شنونده است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
درست برادر امیجا، پیشتر یکی یعنی وکیل صاحب را که شما دعوت کرده سلام را برای خودتان برای مهمانتان بعد از اینکه که باز وسایط در اینجا هست که اینا را میکنن، این نظر نیکی است امیر پاسی جواب بده که در بدنش چی کار میکنن. یک مسئله دویم، امی کسی که از امی همکاری کماز ما از این یک چیز میپرسیم، اینا ما ارگان پاکی را که دمی تمام ولایت کابل دارن یک نقطه شد در رادیو من برای شما بگن، شما امیره برای ما بگوین که این امیال از فساد میگون نیست که ما از امونجا برشان اسناد دارم، اما هر جایی را که میخواهم برای کابل گفتن ما روی یک پلان یک برنامه بازیجه چک مینو را میپسیم. ما برای زینا میگویم یک نفر از موتر با ما بشنن یک هزار افغانی ما بتن لنبرایش یک قید کنن، ما در یک هزار افغانی از بریدملشان شروع تا دگروالشان به یک هزار پنج تا ده تا را به حساب رشوت در پیجوشان استاد نکردیم، بگویم شما چرا سر زینا چی میکنین؟ انیال دمی داخل شهر کابل رایی انصاری تو یک قدم یک صد متر دو صد متر تا پیش بانگا بیا ترافیک وظیفهش وظیفه موترشوی است، استاد است سیر و پتنجا اگر دادی موتر تو جای داره، اگر ندادی هزار رقم گپ و سخن پایین و بالا یک کسی هست یک کتابچان دستش است. من شخص هم داد کدوم نگو کلا داری یا نه، آخر برش گفتم ولی نمی فهم یک وکی یک کسی دیگه تو دو بداره یا نمی کلا داری که یک تنجا رو بابت موتر دستات کن میگفت چیزی بود که ما
برای اینا میگفتم اینا بیشتر. بسیار تشکر آقای سید احمد. قسمی که شنونده های ما هم در این مورد گفتن، گفتن اگر شما خواسته باشین ما مطمئن شمارش هم داریم و به شکل مستند هر قسمت را که شما نام میگیرین اونا براتون ثابت میسازه که در اونجا فساد وجود داره، اخاذی صورت میگیره، مشکلات هست و همچنان موارد مستند را که ما داریم در بخش معاینه تکنیکی پول گرفته شده بدون از اینکه معاینه تکنیکی صورت بگیره، بدون از اینکه موتر چک بررسی شوه، به خاطر تمدید جواز سیر اینا اسناد تایید کردن، فرم دادن و در مقابل 1000 افغانی بیشتر هم نه. ما در مورد اسناد داریم، در موردی که لایسنس گرفته شده همچنان مشکلات وجود داره، کمیشن کارا هستن که در مقابل 5000 افغانی و یا هم سندی که ما داریم در مقابل 5000 افغانی برشان لایسنس گرفته، و همچنان در مورد تمدید جواز سیر در ظرف دو روزی که شما گفتین هم ما اسناد داریم که کمیشن کارا در مقابل 2000 و 2500 افغانی اسناد گرفتن. پس چطور میتونین با تمام این موارد ایراد رد بکنین که یک چیزی وجود نداره؟
خب ما شاید
موارد مستند هست، تمامش هر کدومش بخواین براتون
مستند. به خاطر از این میگم که امی برادرایی که پول میپردازن روی اغلط است،
درست،
رشوت دهنده رشوت گیرنده هر دویش در مقابل قانون عین مساوی یک چی دارن، مسئولیت دارن. اما وقتی که می پردازن پول، اونا به خاطر از اینکه کارشان اجرا شود پول میپردازن که اکثریت از اینا شما که میگین کمیشن کار در بیرون مردمای هستن که می پروسه را دامن میزنن. مثلا شما میگین که در مقابل 5000 افغانی لایسنس برش میده، ما لیسانس های جعلی داریم. اما کسی کمیشن کار است لیسانس خودش در کدام جای در کدام مرجع جور میکنند، در کدام مرجع نه، کدام دکان، کدام خانه، کدام جایی که لیسانس قانونی نمیباشه. او اگر امور لیسانس شما میگین که بیای از اداره بگیره تطبیق بکنی، شاید لیسانس جعلی باشه.
تمدید شدگی هم هست اینا لیسانس.
اما تمدید شدگی ما برتون میگم امین لیسانس تمدید شدگی تونه برای یک کمیشن کار یا هر کسی که برادر ما گفته با او اگر بده برش یک لیسانس جعلی را میده، لیسانس اصلی شو سمندوزه، میگه بیادر این لیسانس را بر تمدید کردیم، همون نمره همون سابقه همون گپا را برش میرسونه.
جواز صاحب هم همین مشکل
نه دا. جواز صاحب باز نمیتونه. ما جواز صاحب ببینیم
میگن که ما اصلا شده این مستند که در بدل 2500 افغانی
2500 چرا بده
اینا ما براتون میگم با اینا کار اجرا کردن ببینیم تعرفه بانکی و هم تحویلی بانکی
هیچ امکان نداره، هیچ امکان نداره. جواز صاحب رو میشه جعلی جور میکنن، جعلی جور میکنن. و برادر که جواسیر خود خودش تایمرایل نمیکنه باید مطمئن نباشه سر از جواسیر. ما من حیث یک مسئول اداره ترافیک کابل مسئولیت ما است که باید همین گپ از طریق شما بگوییم. اکثریت ما با بسیار چالش ها و مشکلات در مواجه میشیم. مثلا همین جواسیر که میگن که ما در مقابل 2000 افغانی لیسانس جواسیر گرفتیم، در حالی که ما مالیه داریم، محصول داریم، پول بسیار هنگفت به دولت تحویل میشه.
گفتم بدون تعرفه بانکی بدون تعرفه و بدون چی 2500 افغانی فقط به خاطر این مراحل همین موضوع گرفتن.
خب شما همین
اگر مشخص بسازیم مستند هم هست به خاطر از اینکه حتی شما خود کارمندای کمیشن کارایی که ما میگیم حتی خود کارمندای ریاست و ترافیک و هم مدیر ترافیک دیگه مورد پیش میبرن. معاینه تکنیکی در بدل 1000 افغانی انجام دادن در حالی که ماشین مشکل داره، پلیت مشکل داره، همچنان نمبر شاسی ماشین مشکل داره، اما تازه اینا
خب ببینن اول امو کس که این کار همه که ما در مقابل 1000 خود از اونا قانون پذیر نیستن اصلا. چرا تای مرایل قانونی نمیکنن خودشان؟ میخواین که از طریق رای مستقیم نه رای کج اینا میخواین که کار خود بکنن یا به حساب سفارش ها از فلانی را واسطه میکنن که برای ما کار اجرا بکنن، در حالی که کارش خلاف قانون است. مثلا شما میگین در مقابل 2000 افغانی جواسیر برش میتن، ما صرف مثلا در یک سال 4500 از موترهای خرد مالیه میگیریم با دولت تحویل میشه. مثلا 3600 اگر موترهای پایین مدل باشه از 2000 پایین 3600 که برای 3 سال تمدید میشه، مثلا تخمینا 6700 افغانی هم از طریق محصولات ترافیکی میشه. آیا یک نفر که 2000 افغانی بته با یک نفر برش جواسیر بته، آیا این جواسیر قانونی میباشه؟
ببخشید من میخوام امیر واضح بسازم. وقتی میگیم بدون تعرفه بانکی و بدون تحویلی بانکی، منظور از این است که اینا تمام مصارف خود شخص مالک موتر میپردازه، فقط به خاطر طی مراحل کردنش 2000 افغانی به کمیشن کار و 2500 افغانی میتن دیگه مصارف خود. یک چیز واضح است، یک موتر بالایش 20000 افغانی مصرف اومده هم 2000 میتن، اینطور نیست. اینا 20000 افغانی هم مالیات خودشان تحویل میکنن و 2000 افغانی رو فقط به خاطر طی مراحل کردن این موضوع.
خب مردم است که فریب میتن می آدمان. به ما 2000 روپه به فلانی جای میتم، در حالی که خودش بیا مجانی امور طی مراحل میکنه، خلاص میکنه او رو هم در ظرف بسیار کم وقت. چرا خودشان مراجعه نمیکنن؟ ما یک سوال از خود مردم دارم، آیا هر اداره دولتی به این شکل خانه میباشن؟
یکی از گزارشاتی که ما قبلا داشتیم به خاطر طی مراحل کردن و یا تمدید جواسیر به 57 امضا نیاز بود، فعلا به چند امضا رسیده؟
فعلا فقط موتر خود هم میبرن در محل چک تکنیکی یا معاینه تکنیکی، اونجا فرم برش میندازن، سه امضای هیئت است که موجود است اونجا.
درست،
هیچ سرگردان نمیشه، کدام جای نمیره، فرم در محل معاینه تکنیکی موجود است. در ضمنش وقتی که اومد پیسه سنجش میشه از طریق بخش مربوطهش، هر بخشی که ما مثلا از زیر منفی میگیم الی منفی 5 ما پلیت داریم در بخش شخصی، ما بخش لوری داریم، بخش بس پیش مسئول هر بخش فقط دان کلکین مجهز، همین پرسنل ما با ماشین حساب خود 6 تا آجل محاسبه میشه، میره در قسمت کنترل، کنترل میشه در بانک تحویل میکنه، پس در آن روز میتونه که اسناد خود پس دوباره به شعبه تسلیم بکنه، برش یک میاد میتیم که صبح یا دیگه صبح بیاین جواب سایت تانه بگیرین. این بسیار سهولت است. ای که مردم میگه که ما این رقم میکنیم، این رقم ما فکر نمیکنم که اگر کسی ضرورت داره خودش به یک کسی دیگه میده که بیادر تو امیر کتمک کمک شو، بچه کاکای خود، بچه مامای خود. ما نمیتونیم گفته که تو برادر چرا آمدی، چرا خود احمد نامد، کارای خود خلاص کرد، صرف برش نوشته میکنیم فلانی روز بیا پارچگکش برش تسلیم میکنم، اسناد خودم میگیرم میرم، بدون کدام مشکل، بدون هیچ نوع مشکل وجود نداره. اگر ما بخوایم کار خود قانونی کنیم، میگم که به اندازه 1% مشکل تراشی نیست، هیچ کس نمیتونه مشکل تراشی کنه، اما خود ما به شرطی که خود ما بیاییم همین کار خود ما پیش ببریم. من مثال میتونم، تذکره الکترونیکی گرفتیم، هیچ مشکل نبوده، با مو قسم که اداره ما مشکل نداره، تذکره الکترونیکی اون بسیار با مو وقت و زمانش ما را خواستن بیاین تذکره تان را بگیرین، با ما زنگ زدن که بیاین کارتان خلاص است. ما هم همین پروسه را داریم، اما مردم خودش که نمیخواه، ما نمیتونیم که هر کس برش بگیم که بیا بیادر که ما شعبه ما ایتر است، اما سیستم کار ما مطابق قانون، مطابق مقرر جواز سیر و تمام مقررات ترافیک.
تمام نه لدی تاسو په خبرونه کې ګډون وکړه، تراتلون کې خبرونه چې وزل بیا تاسو په خدمت کې زریګو. الله مو مل
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.